صبحانه با خبر.
ساعت 7 بامداد روز چهارشنبه 18 اردیبهشت. سلام و درود به همه شما دوستان وفادار رادیو فردا. امروز بامداد در آذربایجان غربی، گیلان، اردبیل، کردستان، کرمانشاه، همدان و مازندران باران میباره. در شرق کشور هوا آفتابیه و در جنوب و مرکز کشور و تهران نیمه ابری. در بعد از ظهر باران در استانهای شمال غربی و غربی کشور و خوزستان و کرانه‌های دریای خزر ادامه داره و در بیرجند هم انتظار باران میره. در تهران و کرمان هوا ابری همراه با اندکی باران. در هرمزگان و سیستان و بلوچستان، فارس و اصفهان هوا نیمه ابری و در خراسان آفتابی همراه با ابرهای پراکنده. حداکثر دمای هوای تبریز، مهاباد، شهرکرد، همدان و بابلسر 19 درجه بالای صفر، در ارومیه و اردبیل 15 درجه، در زنجان، ایلام و همدان 17 درجه، در تهران، اصفهان، شیراز و گرگان 23 درجه بالای صفر، در قزوین، رشت و شاهرود 21 درجه، در مشهد، یزد و کرمان 25 درجه، در زاهدان و اهواز و بوشهر 30 درجه بالای صفر، در آبادان و بم 33 درجه و در بندرعباس 35 درجه بالای صفر. خنک‌ترین شهر کشور چالوس با حد اکثر 9 درجه بالای صفر. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در هیئت تحریریه رادیو فردا، حسن جعفری تهیه کننده برنامه، شاهین بشیری در اتاق خبر، فهیمه خضر حیدری، نادر صدیقی و محمد زرقامی در بخش تهیه گزارش‌ها به ویژه تصویری و سام در بخش فنی، صبحانه با خبر امروز رو تقدیمتون می‌کنیم با مجموعه‌ای از خبر، گزارش، تحلیل، گفتگو و تازه‌های موسیقی و فرهنگ و هنر و ورزش. در آغاز به خبرها میپردازیم در همراهی شاهین بشیری. با سلام به شما.
سلام به شما آقای حسینی و به بینندگان و شنوندگانمون. روز سه‌شنبه در نخستین روز از ثبت نام داوطلبان انتخابات 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران حدود 60 نفر ثبت نام کردند. شماری از نامزدهای سرشناس این انتخابات عبارتند از صادق واعظ‌زاده، کامران باقری لنکرانی، محمد سعیدی کیا، حسن روحانی و مصطفی کواکبیان. همزمان با این ثبت نام‌ها، محمد خاتمی از احتمال نامزدی اکبر هاشمی رفسنجانی برای انتخابات ریاست جمهوری ابراز خرسندی کرد و گفت آمدن هاشمی به معنای برد هم است. آمریکا و روسیه اعلام کردند میکوشند مخالفان رژیم سوریه و دولت این کشور را تشویق کنند که برای پایان دادن به حدود 2 سال کشتار باب گفتگو به منظور انتقال سیاسی قدرت را آغاز کنند. در دیدار روز سه‌شنبه جان کری وزیر خارجه آمریکا با رهبران روسیه، دو طرف توافق کردند برای برگزاری یک کنفرانس بین‌المللی تا پایان ماه جاری میلادی تلاش کنند. به گفته آقای کری، این کنفرانس که از سال گذشته در ژنو برایش برنامه ریزی شده، به منظور بررسی راه‌های ایجاد یک دولت انتقالی در سوریه برگزار می‌شود. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز سه‌شنبه حملات هوایی ارتش اسرائیل به مراکز نظامی سوریه را غیرقابل قبول خواند. او در این حال مواضع خود علیه بشار اسد را تکرار کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای اردوغان که در مجلس ترکیه سخنرانی می‌کرد گفت هیچ بهانه‌ای اقدام اسرائیل را توجیه نمی‌کند. وی افزود حمله اسرائیل فرصتی طلایی در اختیار حکومت سوریه قرار داده است تا بدین ترتیب بر کشتار مخالفان سرپوش بگذارد. علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی که به منظور رایزنی درباره تحولات اخیر سوریه پس از حملات اسرائیل به این کشور سفر کرده بود، روز سه‌شنبه در دمشق با بشار اسد رئیس جمهوری و همتای سوری خود ولید معلم دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، علی اکبر صالحی در این دیدار با اشاره به حدود 2 سال ناآرامی‌ها در سوریه گفت ایران یقین دارد که سوریه از این بحران پیروزمندانه خارج می‌شود. خانواده امیر میرزایی حکمتی شهروند آمریکایی که در ایران زندانی است، نامه‌هایی را که به تازگی از وی دریافت کردند در اختیار رسانه‌ها قرار دادند. سارا حکمتی، خواهر این تفنگدار دریایی سابق ارتش آمریکا، به آسوشیتد پرس گفته است دریافت این نامه‌ها برای خانواده‌اش و به خصوص پدرش که دچار سرطان مغز است بسیار احساس برانگیز بوده است. امیر میرزایی حکمتی، تفنگدار دریایی سابق ارتش آمریکا، حدود 2 سال پیش هنگامی که برای دیدار مادر بزرگش به ایران سفر کرده بود به اتهام جاسوسی دستگیر و زندانی شد. سایت کلمه گزارش داده است که 10 زندانی سیاسی زندان اوین در پی تحقق نیافتن وعده بازگشتشان به بند عمومی 350 این زندان دست به اعتصاب قضا زدند. وبسایت کلمه روز سه‌شنبه 17 اردیبهشت در گزارشی نوشته است سعید مدنی، عبدالله مومنی، ابوالفضل عابدینی نصر، سیامک قادری، امیر خسرو دلیرسانی، محمد حسین یوسف پوری سیفی، سعید عابدینی، کامران ایازی، محمد ابراهیمی و پوریا ابراهیمی اعتصاب قضایی خود را آغاز کردند.
با سپاس از شاهین بشیری که ساعت 7:30 بار دیگه برای یادآوری مهمترین خبرها سر خط مهمترین خبرها با ما خواهد بود. اینک ببینیم تا ساعت 7:30 چه مطالبی خواهیم داشت. محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران، روز سه‌شنبه گفت از حاضر شدن هاشمی رفسنجانی در صحنه انتخابات خرسند است. نظر یک فعال سیاسی اصلاح طلب رو در این زمینه می شنوید. پس از نگاهی به صفحات نخست روزنامه‌های امروز، در بخش گفتگوی اقتصادی امروز با فریدون خاوند درباره انتصاب مدیر کل جدید سازمان جهانی تجارت تعمقی خواهیم کرد، چرا که این مدیر کل جدید یک برزیلیه. برای آگاهی از تازه‌های جهان ورزش امروز با حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی، همراه خواهیم بود. پیام‌های شما را هم در این بخش خواهیم شنید. به اضافه اس‌ام‌اس یا پیامک‌های شما، از همینک میتونید از طریق 2 شماره تلفن برای ما پیامک بفرستید: 20-420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. یکی از خبرهای مورد توجه مربوط به مبارزات انتخاباتی سخنان محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران بود که دیروز گفت از اینکه هاشمی رفسنجانی در انتخابات حاضر خواهد شد خوشحال است. فهیمه خضر حیدری در همین زمینه با تقی رحمانی از فعالان ملی مذهبی و نزدیک به اصلاح طلبان گفتگو کرده و نخست از او درباره میزان احتمال شرکت آقایان خاتمی و رفسنجانی پرسیده. تقی رحمانی:
آقای خاتمی چندان تمایل به شرکت نداره، اگرچه باید شرکت کنه با توجه به مانوری که توی مدت داده و تقریبا جای نفر سوم که بشه روش اجماع کرده در میان اصلاح طلب و منتفی کرده، ولی در این حال تمایل آقای خاتمی اومدن هاشمیه. ولی اونجوری که پیشبینی میشه امکان داره هر دو نفر اسم بنویسن. ولی یه مسئله مهمتر اینه که آقای هاشمی با مانوری که داد چند روز پیش که تصمیم گیری خواهد کرد، در حقیقت میشه گفت نقشه جناح مقابل به هم زد. اونا میخواستن انتخابات رو بدون آقای خاتمی و حضور آقای هاشمی برگزار کنن، چون اصلا فکر نمیکردن آقای هاشمی بیاد و فکر نمیکردن با مانورشون آقای خاتمی عقب میزنن. و بعد اصلاح طلبای درجه دوم نه به لحاظ شخصیت، به لحاظ رأی آوری میان و هر کدام 2-3 میلیون رأی میارن و در این حال در حیات خلوت نظام هم باقی ماندن و به اصطلاح بیت رهبری و سپاهی ها به نظر خودشان میرسن. مانور آقای هاشمی اینو به هم زده، یعنی با این کلامی که یا من میایم خلاصه تعیین تکلیف خواهم کرد، اینو به هم زده. این بیان آقای خاتمی هم به نوعی نیست که خلاصه یکی از این دو نفر به هر شکل اسم نویسی خواهند کرد. کسانی که با آقای خاتمی و آقای هاشمی مراجعه کردن فقط درون حکومتی ها نه، بلکه لایه های مختلف از جامعه مدنی زیر فشار ایران بودند که میترسن ایران کره شمالی بشه یا به طرف عراق شدن پیش بره. سناریوی بدتری امکان داره، با توجه به اینکه کاندیدای مورد حمایت سپاه سر کار بیاد و الان هم امروز هم این کاندیدا تقریبا میشه اسم‌نویسی کرده و تمایل بهش هست و این امکان داره که به شما معروف ایران 8 سال ایران به یه سمتی بره که معلوم نیست.
خب آقای رحمانی، از طرف آقای هاشمی اینطور که در خبرها آمده قرار بوده که برای کسب تکلیف نهایی برن به دیدار آقای خامنه‌ای و آقای خاتمی هم همینطور اعلام کردن که آقای هاشمی در شرایطی میاد که رهبر جمهوری اسلامی موافق آمدن ایشون باشه. شما به نظرتون این همه منوط کردن این آمدن و نیامدن‌ها به نظر آقای خامنه‌ای اصلا به این معنا نیست که قرار نیست آقایون بیان؟
ببینید این دو پهلوه. اگه آقای خامنه‌ای بگوید آقای هاشمی نیاید، آقای هاشمی بگوید که من می‌خواستم بیام کشور درست کنم، ایشون نذاشت. الان سیاست آقای هاشمی در مقابل سیاست های آقای خامنه‌ای قرار گرفت. آقای هاشمی میگه انتخابات ریاست جمهوری به معنای عوض کردن مهره‌ها نیست، به معنای عوض کردن سیاسته. آقای هاشمی نمیخواد آقای خامنه‌ای عوض کنه، میخواد سیاست های آقای خامنه‌ای عوض.
خب حالا ببینیم شما دوستداران عزیز رادیو فردا درباره مسائل مربوط به انتخابات چه اظهار نظری کردید.
آقای خامنه ای خوب بعضی حرفانه گوی امام فرمود، اما نگفتی امام فرمود میزان رأی مردمه. تقلب 88 خود سره تقلبای سعید چفون از زرد کوی بختیاری.
آقای خامنه ای یک سوالی ازتون داشتم. شما که اینقدر از دم از قانون میزنین، 2 سال آقای موسوی و آقای تعروبی رو دو حبس خونگی نگه داشتین، به من بگی رو چه قانونی؟
جالب این است که در حکومت خودکامه آقای خامنه‌ای رئیس جمهور آینده انتخاب شده، ولی هنوز نامزدهای رئیس جمهوری تعیین نشدن.
اگر جایزه‌ای برای وقاحت و دروغگویی و پررویی در دنیا تعلق می‌گرفت، قطعا آقای خامنه‌ای اون رو تصاحب می‌کرد. هنوز بعد از گذشت 4 سال که همه به تقلبی بودن و تحمیل رئیس جمهوری آقای احمدی نژاد رو فهمیدن، ایشون از درستی انتخابات صحبت میکنه و از التزام به قانون.
به نظر من تا وقتی که خامنه‌ای رهبر مردم ایرانه، هیچ رئیس جمهوری نمیتونه مشکل مردم ایرانو حل کنه، حتی اگه پیغمبرم بیاد.
و اینک چند تا از پیامک هایی که به دستمون رسیده. شنوندهی نوشته لطفاً به آقای خامنه‌ای بگویید دغدغه ما ملت انتخابات نیست، بلکه داشتن یک زندگی شرافتمندان است. بعد ایشون اضافه کرده آمدن رفسنجانی، بعد شنونده دیگری گفته آمدن رفسنجانی بدبختی همه ماست. چون نامی برای این پیامک ها عنوان نشده، اینه که پشت سر هم براتون خوندم. در عوض شنوندهی به نام وحید ب از کاشمر نوشته سلام به مجریان و تهیه کنندگان رادیو فردا، خوب و خوش باشید و هر روزتان پیروز. خانم یا آقای مرادی از لرستان از پخش آهنگهای لوری از رادیو فردا تشکر کرده. شنونده دیگری نوشته شرکت در انتخابات یعنی تایید دروغ، فساد، دزدی، اعدام و در یک کلام خیانت به ملت. نه به انتخابات حتی اگر خدا کاندید باشد. شنوندهی به نام خانم یا آقای هیدرزا نوشته که فکرش را که می کنم خیلی چیزها درست انجام نشده، جوامع لیاقت را خودشان ایجاد می کنند. شنونده دیگری نوشته سقوط دیکتاتوری های ایران و سوریه برای ایجاد نظم نوین جهانی الزامی است. کوروش راد نام شنونده است که نوشته دم از مردم زدن اینها برای این است که به رأی ما برای مشروعیت خود نیاز دارند. شنونده دیگری نوشته بهار بستر مهر است و دفتر معرفت قصه هستی است، حکایت وابستگی ها و فراموشی خستگی ها، باران با تمام رمز و راز و زیبایی هایش. شنونده دیگری نوشته به شیرین عبادی بگویید شما نمیخواهید خودتان را به عنوان مدافع حقوق بشر جا بزنید. شما نمیخواهد خودتان را به عنوان مدافع حقوق بشر جا بزنید. شنونده به نام آتوسا از فارس نوشته کسانی که دم از کاندید شدن خانم آقای خاتمی میزنند، آیا نمیدانند که ایشان بودجه مملکت را به یزد و اردکان داد و در استانهای دیگر هیچ کاری نکرد. شنونده دیگری هم نوشته این مردم بیچاره ایران علیه شاه انقلاب کردند، اما بعد 8 سال جنگ را تحمل کردند، 30 سال تاوان جنگ را پس دادند و حالا هم چند سال است که دارند تحریم ها را تحمل می کنند. عجب صبری دارند مردم ایران. شنونده دیگری هم نوشته قیمت یک دستگاه تریلر که 1 سال پیش 180 میلیون تومان بود امسال شده 510 میلیون تومان. چه کنیم با این همه گرانی؟ و شنونده‌ای به نام فیروز غریب‌زاده از بندر عباس نوشته اگر رفسنجانی نامزد شود من در انتخابات شرکت نخواهم کرد. یک بار دیگه یادآوری می‌کنیم که نظرهایی که چه از طریق پیام یا پیامک از جانب شما به دست ما میرسه و از رادیو فردا پخش میشه لزوماً نظرات رادیو فردا نیست و رادیو فردا صرفاً به عنوان یک رسانه آزاد خودش رو ملزم میدونه که همه نظرها رو چنانچه توهین و ناسزایی درش نباشه پخش بکنه. دو شماره تلفن برای دریافت پیامک 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. با شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم و نگاهی داریم به صفحات نخست روزنامه‌های امروز. سلام آقای رفیع‌زاده.
آقای حسینی سلام و صبح شما بخیر.
آقای رفیع‌زاده با روزنامه شرق شروع می‌کنید که درباره پرونده 450 میلیون یورویی تیتر زده.
بله آقای حسینی، روزنامه شرق در تیتر یک گزارش داده که سازمان بازرسی کل کشور روز گذشته اسناد پرونده فساد مالی 450 میلیون یورویی معاون اجرایی آقای احمدی نژاد رو منتشر کرد و روی سایت خودش قرار داده. عکس یک این روزنامه برخی از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری اختصاص داده شده که روز گذشته ثبت نام کردن و یک ویژه‌نامه هم منتشر کرده درباره وضعیت کتاب و نشر در ایران. از جمله محمود دولت‌آبادی در این ویژه‌نامه تاکید کرده که بحران نشر فقط اقتصادی نیست.
اعتماد هم درباره چهره‌های روز اول ثبت نام نامزدها تیتر رو عکس زده.
روزنامه اعتماد هم نوشته که چهره های شاخص روز اول ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهوری حسن روحانی، مصطفی کواکبیان، محمد سعیدی کیا و باقری لنکرانی بودند. همچنین از قول هاشمی رفسنجانی هم نوشته که اگر قانع شوم حضورم مفید است درنگ نخواهم کرد وارد انتخابات میشم و تیتر یک خودش رو هم روزنامه اعتماد اختصاص داده به جلسه غیرعلنی روز گذشته مجلس و مقام‌های دولتی درباره بررسی گرانی‌ها.
نی اکثریت به نامه هاشمی نیا تیتریست در صفحه اول روزنامه بهار.
بله، روزنامه بهار گزارش داده که شماری از نمایندگان مجلس نزدیکان به مصباح یزدی در تلاش هستند نامه ای رو منتشر کنند که به آقای هاشمی رفسنجانی توصیه میکنه در انتخابات نیاد و حضور پیدا نکنه و البته این روزنامه نوشته اکثریت مجلس با این نامه موافق نیستن. قاضی سیامک مدیر خراسانی عکس یک روزنامه بهار هست که گفته تا 3 جلسه دیگه دادگاه جنایات کهریزک ادامه پیدا خواهد کرد و بعد ممکن هست تمام بشه.
افشاگری بزرگ علیه معاون رئیس جمهوری در روزنامه قانون هم تیتر شده.
روزنامه قانون هم تیتری که خودش رو اختصاص داده به همین ماجرای افشای فساد 450 میلیون یورویی مقام‌های دولتی آقای حمید بقائی که روزنامه قانون از او به عنوان معاون رئیس جمهور رام برده. بازداشتگاه کهریزک غیر قانونی بود یکی از تیترهای صفحه یک روزنامه قانون هست و این روزنامه انفجار روز گذشته در غرب تهران رو که برخی از رسانه‌ها انفجار در انبار موشکی توصیف کرده بودن، روزنامه قانون نوشته که انفجار در یک کارخانه تولید محصولات شیمیایی بوده.
تهران امروز هم از قانون مستثنا نبوده و تیتر و عکس وسطش در صفحه اول درباره انتخاباته.
بله، روز شلوغ ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهوری یکی از تیترهای اصلی و عکس یک روزنامه تهران امروز هست. دولت کارآمد که شعار محمد باقر قالیباف هست، روزنامه تهران امروز این روزها از ایشون حمایت میکنه و همچنین روزنامه تهران امروز گزارش داده که مجلس از توضیحات مقامهای دولتی درباره گرانیها قانع نشده
و جهان صنعت نوشته تنور انتخابات روشن شد.
عکس یک روزنامه جهان صنعت هم به ماجرای انتخابات و ثبت نام کاندیداها اختصاص پیدا کرده، اما در تیتر یک روزنامه خبر داده که آقای حسینی شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد گفته که شورای پول و اعتبار با افزایش نرخ سود بانکی مخالفت کرده.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده.
من هم متشکرم آقای حسینی.
یک برزیلی در رأس سازمان جهانی تجارت قرار گرفت. درباره این موضوع که امروز با فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس گفتگو میکنیم. صبح بخیر آقای خاوند.
صبح بخیر آقای حسینی. سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، در پی مانورهای بزرگ دیپلماتیک روز گذشته سه شنبه سرانجام بر سر انتصاب روبرتو آزوودو از برزیل به مقام دبیر کلی سازمان جهانی تجارت توافق به دست آمد. میشه این رویداد رو فصلی تازه در تاریخ سازمان‌های بین‌المللی اقتصادی به شمار آورد؟
من فکر می‌کنم که قرار گرفتن یک برزیلی در رأس سازمان جهانی تجارت بدون تردید رویدادی است بسیار مهم که نشون میده روابط بین‌المللی زیر و رو شده، وزنه کشورهای در حال توسعه در اداره جهان دائما سنگین‌تر میشه. ما در دنیا سه سازمان بزرگ اقتصادی داریم، یکی صندوق بین‌المللی پول است، دوم بانک جهانی و سوم همین سازمان جهانی تجارت. تا به حال بر پایه یک رسم نانوشته همیشه یک اروپایی در رأس صندوق بین‌المللی پول بود، یک آمریکایی در رأس بانک جهانی و در مورد سازمان جهانی تجارت هم به جز یک نیم دوره که قرعه فال به نام یک تایلندی افتاد، تا امروز کرسی ریاست در اختیار کشورهای ثروتمند بود. انتصاب دیروز یک برزیلی نشون میده که کفه ترازو به سود قدرت‌های نوظهور به هم خورده. شاید این اتفاق در آینده نزدیک در دو سازمان دیگر هم بیفته.
آقای خاوند، روبرتو آزوودو از برزیل، برزیلی همونطور که گفتید، در اداره سازمان جهانی تجارت با چالش‌های هم روبرو خواهد بود؟
بله، سازمان جهانی تجارت که 159 عضو داره و نقش ژاندارم رو در عرصه مبادلات بین‌المللی بازی میکنه، طی چند سال گذشته با دشواری‌های زیادی روبرو شده که یکی از مهمترین اونها شکست دور معروف به دوحه است. دوری از گفتگوها که در سال 2001 در پایتخت قطر شروع شد، در دسامبر 2011 عملا به بن‌بست رسید. در این شرایط تردیدهایی به وجود اومده در مورد توانایی های این سازمان. آزوودوی برزیلی که یک دیپلمات کارکشته است باید این تردیدها رو برطرف بکنه.
اون وقت نشستن یک برزیلی بر کرسی سازمان جهانی تجارت چه پیامی آقای خاوند برای مردم ایران میتونه داشته باشه؟
ایران یکی از معدود کشورهای دنیاست که در سازمان جهانی تجارت عضویت نداره و همین عدم عضویت مشکلات زیادی رو برای بازرگانان کشور به وجود میاره. پیام اصلی این انتصاب این هست که در روابط اقتصادی بین‌المللی میشه از حاشیه به متن اومد. برزیل در گذشته نچندان دور یک دیکتاتوری نظامی بود که با صدور قهوه زندگی میکرد. امروز همون کشور یک دموکراسی بزرگ و هفتمین اقتصاد دنیاست. رویداد دیروز نشون داد که برای دستیابی به اقتدار یک کشور در حال توسعه لازم نیست به حریم سفارتخانه‌های خارجی تجاوز بکنه یا علیه قدرت‌های بزرگ شعار بده. راه‌های بهتری وجود داره برای دست پیدا کردن به عزت.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای خاوند از توضیحاتتون.
منم از شما تشکر می‌کنم آقای حسینی.
خب نوبت خوندن چند تا پیامک رسیده. شنونده‌ای برای ما نوشته: ما اگر اصل حکومت ولایی جمهوری اسلامی را نخواهیم باید چیکار کنیم؟ شریفی از مشهد نامه شنونده است. شنونده دیگری نوشته: درود به شما، یه سوال دارم از خودمون. ما که دوست داریم حاکمان خوبی داشته باشیم، آیا مردم خوبی هستیم؟ مهرشاد نامه شنونده است. شنونده دیگری نوشته: سال هاست که بر آسمان این دیار ناراستی سایه افکنده، اینجا ذهن مردمان را با تاریخشان بیگانه کردند، در اینجا حاکمان خیام را دائم الخمر می دانند و شعر حافظ را با فال کولی ها قیاس می کنند و بابک و مازیار را ناپاک زاده می نامند. آری اینجا همان ایران است که روزی فخر جهان بود. فرزاد نام این شنونده است. شنونده دیگری نوشته اگر رفسنجانی یا خاتمی وارد بازی شوند و در انتخابات شرکت کنند نمی توانند وضعیت را بهتر کنند. رضا از گناباد نوشته مردمی که یارانه می خواهند آزادی طلب نخواهند کرد. شنونده دیگری بدون ذکر نام نوشته همسرم حامل است، امروز گریه می کرد که دوستش دچار سقط جنین شده، می ترسد خودش هم به خاطر پارازیت ها دچار همین مشکل شود، ما چقدر بدبختیم. شنونده ای نوشته هاشمی اگر هم بیاید رأی نمی آورد، روحانی هم رأی نمی آورد، اگر خاتمی و مشایی بیایند و تایید بشوند می روند دور دوم، اگر هم یکیشان بیاید همو به اتفاق یک نفر دیگر می رود دور دوم. شنونده ای نوشته اگر شما واقعیت را میگید چرا به داد ما کارگرها که در شرکت ایشون اسم یک شرکت رو بودن اما ذکر این گونه اسامی برای ما ممکن نیست که در شرکت ایکس کار میکنیم نمیرسید، آخر خدا را خوش میآید که سران شرکت حق ما را بخورند. یک بار دیگه یادآوری میکنیم که نظرهایی که از رادیو فردا پخش میشه و از جانب شما به دست ما میرسه به عنوان پیامک یا پیام لزوما نظرات رادیو فردا نیست. در اینجا با حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی همراه میشیم و سری به جهان ورزش میزنیم.
در فاصله کمتر از یک هفته به پایان لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران، خبر جدایی یا استعفای برخی از رهبران تیم‌های مطرح لیگ در رسانه‌ها انتشار یافته. به گزارش صدا و سیما، امیر قلعه‌نویی سرمربی استقلال از فصل آینده در خدمت این تیم نخواهد بود. امیر عرب، معاون اجرایی باشگاه استقلال که از قطعی شدن جدایی قلعه‌نویی از این تیم خبر داده، به علت این جدایی اشاره‌ای نکرده است، ولی گفت وی چند پیشنهاد داخلی و خارجی دارد. قلعه‌نویی در فصل جاری لیگ برتر تیم استقلال را به مقام قهرمانی باشگاه‌های ایران رسانده است. هیئت مدیره باشگاه تراکتورسازی تبریز با استعفای مدیرعامل این باشگاه موافقت کرد. سردار محمد حسین جعفری مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی پس از 3 سال مدیریت در این باشگاه در پی حذف تراکتورسازی از لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا از سمت خود استعفا داد. مدیرعامل تراکتورسازی در استعفانامه خود از افرادی که تحمل باخت تراکتورسازی را نداشتند خواسته است بازیچه دست تعدادی به گفته وی مغرض و قلم به دستان وابسته به مافیا نشوند. وضعیت سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در پی شکست در فینال جام حذفی باشگاه‌های ایران نامعلوم است. عصر روز سه‌شنبه یحیی گل محمدی در حاشیه تمرین تیم پرسپولیس در تهران به یکی از خبرنگاران اظهار داشت وضعیت در این تیم مشخص نیست و باید زمان بگذرد تا در این مورد صحبت کند. خبرنگار خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی که این خبر را مخابره کرده در پایان می‌نویسد گل محمدی به شدت ناراحت بود و محل تمرین را ترک گفت. در انگلیس دیشب 2 بازی عقب افتاده از هفته 36 لیگ برتر برگزار شد که طی آن منچستر سیتی در خانه به سختی با 1 گل از سد تیم وست برامیچ آلبیون که در مکان 8 جدول قرار دارد گذشت. منچستر سیتی در فاصله 10 امتیازی منچستر یونایتد در ردیف دوم جدول است. در بازی دیگر دیشب سوانسی رده نهمی در زمین ویگان اتلتیک 3-2 به پیروزی رسید. ویگان اتلتیک 2 تا مانده به آخر جدول است. در بسکتبال قهرمانی آمریکا تیم شیکاگو در نخستین بازی از 7 مسابقه احتمالی دور 1/4 نهایی تیم میامی را با نتیجه 93-86 شکست داد. در حال حاضر 4 تیم شیکاگو، سان آنتونیو، ایندیانا و اوکلاهوما هر کدام با 1 برد از رقبای خود در 1/4 نهایی جلو افتادند. و نوواک ژوکوویچ سرب بهترین تنیسباز جهان دیشب در مسابقات 1000 امتیازی مادرید در دور دوم از گریگور دیمیتروف بلغاری شکست خورد و حذف شد. دیمیتروف در رده‌بندی بهترین تنیسبازان جهان 28 است.
حبیب روشنزاده، فرصت یک اسمس کوتاه است. شنونده نوشته ایران به مرحله جنگ بر سر تصاحب غنایم میان گروه های تندروی حکومتی نزدیک میشه و با تأسف باید گفت که این جماعت برای سبقت گرفتن از هم برای دست یافتن به ثروت نفت خشکتر را با هم میسوزانند. رسیدیم به ساعت 7:30 و موقع یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر رسیده در همراهی شاهین بشیری.
با سلام دوباره. تا کنون حدود 60 نفر برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ایران ثبت نام کردند. آمریکا و روسیه اعلام کردند میکوشند مخالفان رژیم سوریه و دولت این کشور را تشویق کنند که برای پایان دادن به حدود 2 سال کشتار باب گفتگو به منظور انتقال سیاسی قدرت را آغاز کنند. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز سه‌شنبه حملات هوایی ارتش اسرائیل به مراکز نظامی سوریه را غیرقابل قبول خواند. علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی که به منظور رایزنی درباره تحولات اخیر سوریه پس از حملات اسرائیل به این کشور سفر کرده بود، روز سه‌شنبه در دمشق با بشار اسد رئیس جمهوری و همتای سوری خود ولید معلم دیدار و گفتگو کرد. خانواده امیر میرزایی حکمتی، شهروند آمریکایی که در ایران زندانی است، نامه‌هایی را که به تازگی از وی دریافت کردند در اختیار رسانه‌ها قرار دادند. سایت کلمه گزارش داده است که 10 زندانی سیاسی زندان اوین در پی تحقق نیافتن وعده بازگشتشان به بند عمومی 350 این زندان دست به اعتصاب قضا زدند. 4 صلحبان سازمان ملل در بلندی‌های جولان که اسرائیل و سوریه را از هم جدا می‌کند به اسارت گرفته شدند. به گزارش رویترز 1 گروه از شورشیان سوریه اعلام کردند که این صلحبانان را در اختیار دارند. در برخورد 1 کشتی باری به برج کنترل بندر جنوا در ایتالیا دست کم 3 نفر کشته شدند. و سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در واکنش به اعتراض تازه امارات متحده عربی از بازدید هیئت پارلمانی ایران از جزایر سگانه خلیج فارس، این بازدید را در حوزه صلاحیت جمهوری اسلامی توصیف کرد.
با سپاس از شاهین بشیری که ساعت 8 بار دیگر برای مشروع خبرها باز خواهد گشت. گفتیم ساعت 8، بد نیست بدونید که در ادامه صبحانه با خبر و تا ساعت 8 نخست گزارشی خواهیم داشت درباره مانور جدید نیروی دریایی آمریکا به همراه شماری از متحدان غربی و کشورهای عربی خلیج فارس. گفتگویی با رئیس جامعه دامپزشکان خواهیم شنید درباره مجاز بودن یا نبودن به نگهداری حیوانات خانگی از نقطه نظر قوانین مدنی کشور. سپس سری به جهان فرهنگ و هنر میزنیم با فرج سرکوهی. روزنامه‌های امروز ایران رو با شهرام رفیزاده براتون ورق میزنیم و همچنین به جهان موسیقی هم میریم و اندکی موسیقی میشنویم در کنار خبرهای مربوط به موسیقی. نیروی دریایی آمریکا به همراه نیروهای چندین کشور متحدش رزمایشی دریایی را در خلیج فارس با هدف تمرین‌های مین‌روبی آغاز کرده. بر پایه اطلاعیه سرفرماندهی ناوگان دریایی آمریکا در بحرین، این رزمایش تا پایان ماه جاری میلادی برابر با 9 خرداد ادامه خواهد داشت. نادر صدیقی.
هدف از رزمایش بزرگ نیروهای دریایی ایالات متحده و 40 کشور از متحدانش تمرین عملیات مینروبی و حفاظت از امنیت ناوگانهای بازرگانی و تانکرهای نفتکش در شاهراه آبی خلیج فارس و محافظت از بندرگاه‌ها و زیرساخت‌های انتقال انرژی در منطقه اعلام شده است. در این رزمایش بین المللی مینروبی از جمله 35 شناور بزرگ در گروه‌های مختلف، 18 زیر دریایی بدون سرنشین برای پاکسازی بستر دریا از مواد انفجاری، بیش از 100 غواص نخبه خنثا کننده مین‌های زیر آبی و نیز مینروب‌های بدون سرنشین سطح آب به کار گرفته شدند و از پهپادها برای شناسایی مناطق مین‌گذاری شده نیز استفاده می‌شود که این خود نوآوری در این گونه عملیات به شمار می‌آید. به گزارش خبرگزاری‌ها، این دومین رزمایش مینیابی و مینروبی در خلیج فارس در کمتر از 1 سال اخیر است. پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا، رهبری این عملیات را که بزرگترین مانور دریایی در نوع خود محسوب می‌شود، بر عهده دارد. نام کشورهای شرکت کننده در مانور اعلام نشده است. در گذشته نیروهای دریایی بریتانیا، فرانسه، استرالیا و نیوزیلند و برخی کشورهای عربی در رزمایش مشابه شرکت داشتند. به گزارش خبرگزاری ها، دولت باراک اوباما گفته است که این مانورها هشدار به ایران نیست و تنها با هدف ایمن نگاه داشتن شاهراه کلیدی خلیج فارس صورت می گیرد. تهران اعلام کرده است که این رزمایش را به دقت زیر نظر دارد. در این زمینه رامین مهمان پرست، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه در دیدار هفتگی خود با خبرنگاران گفت آنهایی که در منطقه حضور دارند باید مراقب باشند که حرکت تحریک‌آمیزی صورت نگیرد. این گزارش را پرس تیوی، تلویزیون انگلیسی زبان دولت ایران اعلام کرده و خبرگزاری‌های دیگر ایران هم از رونمایی آنچه که مدرن‌ترین سامانه مینروب نامیده شده خبر دادند. به گزارش خبرگزاری مهر، عملیات تخصصی مینروبی نیروی دریایی ارتش ایران در محدوده شرق تنگه هرمز در دریای عمان انجام شده و سامانه جدید مینروبی با به کارگیری هلیکوپتر مینهای فرضی را شناسایی و منفجر کرده است. در مانور بزرگ مینروبی 41 کشور به رهبری آمریکا در خلیج فارس، خبرگزاری رویترز از قول فرمانده ناوگان پنجم نیروی دریایی ایالات متحده در بحرین گزارش داده که این رزمایش فرصتی برای بالا بردن توانایی‌های نیروهای دریایی شرکت کننده برای تضمین آزادی رفت و آمد در آب‌های بین‌المللی است. او گفته است تصور کنید اگر کسی واقعاً قصد مینگذاری در این آبهای بین المللی را داشته باشد، واکنش و پاسخ جامعه جهانی تا چه اندازه مؤثر خواهد بود.
نادر صدیقی گزارش میداد. فرصت اون رسیده که بار دیگه شماری از پیام‌های شما رو بشنویم، بعدش چند تا پیامک داریم.
من خواستم بفرستم این قدرت‌های بزرگ، این همه توانایی که دارن، نمیتونن سرها برقرار کنن؟
جناب آقای خامنه‌ای، دست از سر مردم بردار، مردم خستن، دیگه نمی‌کشه، ما نداریم.
مردم میگن نمیدیم نمیدیم، ولی یکی دو روز مونده به انتخابات اینقدر جو و شلو بلوغ میکنه که اونایی که 100% گفتن نمیدیم هم باز میرن.
تا موقعی که آقای احمدی نژاد و امثال اینها روی کار باشند، با این یارانها و با این هدفمندی هاشون پدر مردم رو در میارن. بدون اون مردم رو فلج کردن.
روی سخنم با روحانی هایی که نیامدن مردم به پای صندوق های رای گناه میدونن میخواستم خدمتشون بگم که این ملت اگر ذره خودشون رو در امور مملکت تحیم می دیدند، مشتاقانه به پای صندوق‌های رأی می آمدند و با مسئولیت مشارکت می کردند. پس خودتون رو خسته نکنید و عوام فریبی نکنید.
با توجه به اینکه اینقدر گرانی بیداد می کنه، آقایون به دنبال انتخابات ریاست جمهوری هستن. من میگم که به جای اینکه به همدیگه فوش بدید، به همدیگه اهانت کنید، بیایید وضعیت اقتصادی کشور رو اول بررسی کنید، بیایید به وضع مردم رسیدگی کنید، بیایید جیب مردم رو بررسی کنید.
در میان پیامک هایی که به دستمون رسیده، شنونده ای نوشته با سلام بسیار، خوشحالم که مردم کشورم به این درجه از روشنایی سیاسی رسیدن که می دانن در انتخابات بعدی چه حرکتی باید بکنن تا کسی از آنها سوء استفاده نکند. بعدیشون خطاب به کارکنان رادیو فردا گفته خسته نباشید، کمال هست از اصفهان. شنونده دیگری نوشته در چارچوب این نظام اگر خدا هم رئیس جمهور شود کاری از پیش نخواهد برد، ایراد در جای دیگر است. علی از زرین شهر نام این شنونده است. فرزاد که یکی از شنونده های فعال ماست باز نوشته که طبق قانون یکی از شروط کاندیداتوری برای انتخابات ریاست جمهوری امانتداری و تقواست. اصلا دیگر شروط هم پیشکش، فقط بر اساس همین یک شرط هم کلن نباید صلاحیت هیچ کاندیدایی تایید شود. در ادامه صبحانه با خبر بشنویم که در پی اقدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی به جمع‌آوری سگ‌های خانگی، جامعه دامپزشکان ایران با انتشار بیانیه این اقدام رو فاقد توجیه قانونی توصیف کرد. محمد زرقامی از رادیو فردا درباره انتشار این بیانیه گفتگویی کرده با پیام محبی، نایب رئیس جامعه دامپزشکان ایران، و نخست از او درباره محتویات این نامه پرسیده. پیام محبی:
اون نامه چند وجه داره. یه بخشش برمیگرده به پرسنل زحمتکش نیروی انتظامی که دارن کار میکنن، ممکنه هم دستاوردشون همین که بهداشتشون به خطر بیفته. یه بخشش برمیگرده به دامپزشکا. ما وظیفه‌مون طبق سوگندی که خوردیم در کاهش آلام حیوانات بکوشیم. و یه بخش دیگه حتی برمیگرده به افراد عادی جامعه. باید روشن بشه که چه اتفاقاتی داره تو جامعه میفته. و توی قسمتش برمیگرده به مراجع اوزام که آزار حیوان خیلی جای خوشایندی نداره تو دین ما.
در بخشی از نامه‌ای که جامعه دامپزشکان ایران نوشته اشاره شده به اون چیزی که ازش تحت عنوان برخورد بی هدف با کلیه دارندگان حیوانات خانگی صورت گرفته. منظور از برخورد بی هدف دقیقاً چیه؟
ببینید، تو طرح امنیت اجتماعی پلیس اعلام کرده بود که افرادی که سگ رو باش خودنمایی میکنن بازداشت میخوان بکنن. خب ما هم خیلی شاید موافق نباشیم که توی کشور اسلامی یکی از سگ به عنوان ابزار استفاده کنه برای خودنمایی کردن. ولی برخوردی که تو این دوره اتفاق افتاده، طبق گزارش هایی که ما داریم، بیگنای مریض بودن. حتی دانشکده دامپزشکی، من گزارش از اونجا دارم که وایساده بودن بیرون در دانشکده و حیوانات مریض که تحت درمان میومدن بیرون، اونا رو هم بازداشت میکردن میبردن. و این میشه برخورد بی هدف.
شما اشاره کردید در این نامه که گزارش هایی هم بوده درباره مرگ و میر در همین بازداشتگاهی که سگ ها در اونجا نگهداری میشن.
بله، با آمبولانس بیمارستان دامپزشکی تهران ما رفتیم اونجا با یه تیم درمانی و یک مقدار غذای خشک استاندارد حیوان. غذا رو از ما نپذیرفتن و ما درخواست کردیم بیایم تو ببینیم وضعیت بهداشتی اونجا رو. و حتی توضیح هم دادیم که ما هیچ نسبتی با دارنده های سگ نداریم اینجا، ما به عنوان دامپزشک اومدیم. ما رو راه ندادن. طی صحبتی که با پرسنل اونجا داشتیم، ضمنی اعلام کردن که چند تا حیوان تا حالا اونجا مرده. مضافاً این که چند تا حیوان هم ظاهرا اومدن بیرون، اینا بیماری داشتن.
یک نکته هم که در نامه جامعه دامپزشکان کشور بهش توجه شده، مسئله رعایت حقوق حیوانات در تمام ادیان. اما اونطوری که معمولا شنیده میشه، حتی دو سال پیش آقای احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران هم اشاره کرده بود، مسئله‌ای که تحت عنوان نجس بودن سگ ازش نام میبرند. تا چه اندازه فکر میکنید که همین قضیه باعث میشه که نشه به یک وضعیت باثباتی در خصوص نگهداری این حیوانات خانگی دست پیدا کرد؟
اینکه یک موجود یا یک شیء نجس العین باشه، خب تو احکام راجبش ما حکم داریم. و البته من خودم دیروز گفتم از بیمارستان استفتا کردن از تمام مرجع اوزام که واقعا ما ببینیم که اگه یک حیوانی دقیقاً با فرض این حیوان نجسه، آیا زدن و یا آزارش و یا بازداشت اون حیوان جایزه یا جایز نیست. حداقل برای خود ما این مسئله روشن بشه. این بازم به نظر من برداشته که پلیس شخصا از این کار داره. و اگر نه در دین راجع به مسئله ای که با شی یا هر موجود نجس چجوری برخورد بشه کاملا تعریف شده. و اینی که ما بخوایم ملت رو به زور بشون برقبولونیم که چجوری باید با یک موجود نجس برخورد بشه، به نظر من یک نگاه یک طرف است.
پیام محبی به پرسش‌های محمد زرقامی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. در میان پیامک‌هایی که به دستمون رسیده، شنونده‌ای به نام وحید از ایران نوشته: با سلام آقای خاتمی، با شما با حمایت از رفسنجانی در واقع چشم بر فسادهای او و خانواده‌اش بسته اید و بر شخصیت او صحه گذاشته اید. بعد شنونده دیگری هم گفته: اگر فکر کنیم با عوض شدن رئیس جمهوری همه چی عوض میشه، سخت در اشتباهیم. شهره از مشهد این رو فرستاده. بعد شنونده هم نوشته: آقای خامنه‌ای دم از قانون جنگل میزند. در اینجا بپردازیم به ادامه صبحانه با خبر. با فرج سرکویی همراه هستیم، ببینیم در جهان فرهنگ و هنر چه خبره. آقای سرکویی صحبتون بخیر.
سلام میکنم به شما آقای حسینی و به شنوندگان و بینندگان عزیز. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنم.
آقای سرکوی 28 دوره جشنواره بین المللی فیلم فرایبورگ در آلمان امروز آغاز میشه و فیلم ایرانی سوت پایان هم قراره در این جشنواره به نمایش گذاشته بشه. یادآوری میکنم که فیلم سوت پایان پارسال در جشنواره فیلم وزول فرانسه 3 جایزه برد. درباره جشنواره فرایبورگ میخواستم ازتون خبر بگیرم.
بله، این جشنواره البته جشنواره بسیار مهمی در حد جشنواره کن یا جشنواره ونیز نیست، اما به هر حال یکی از جشنواره‌های مطرح اروپا هستش و از امروز همونطور که شما گفتین آغاز میشه. و فیلم سوت پایان که سومین فیلمی است که خانم نیکی کریمی کارگردانی کردن، در این جشنواره حضور داره. این جشنواره علاوه بر جایزه‌ای که شما گفتین، جایزه اول جشنواره مانهایم آلمان رو هم دریافت کرد. داستانش هم داستان یک زوجی سامان و سحر که زندگی آرامی رو دارن در تهران، اما مرد این خانواده مستندساز است، میخواد یه فیلمی برای تلویزیون درست کنه، یک صحنه‌اش خراب میشه و بعداً داستان بعد از این ادامه پیدا میکنه. امیدواریم این فیلم در این جشنواره هم مطرح بشه و بتونه موفق بشه.
خبر دیگه‌ای که برای ما دارید درباره یک نمایشنامه است، نمایشنامه لابیرانت اثر فرناندو آرابال، نمایشنامه نویس بزرگ اسپانیولی.
بله، خب این یکی از نمایشنامه‌های بسیار خوب دنیا هستش که خانم شیرین حسین‌زاده ترجمه کرده و آقای علی پروشانی اونو کارگردانی کرده، در خانه نمایش آوا به صحنه رفته. این نمایش در جشنواره تئاتر دانشگاهی چندین جایزه برد، از جمله تندیس بهترین کارگردانی، بهترین طراحی صحنه، بهترین بازیگر نقش زن و دیپلم افتخار برای بازیگر نقش مرد. خب آرابان هم که آدم بسیار بزرگی است، همونطور که شما گفتین در سال 1932 متولد شده، در 10 سالگی جایزه ملی کودک با استعداد رو در اسپانیا رو بود. پدرش هم از کسانی بود که با استبداد فرانکو مخالف بود، به اعدام محکوم شد، بعداً به حبس ابد محکوم شد و بعد البته آرابان هم در اسپانیای فرانکو زندگی نکرد، به فرانسه آمد، در اونجا زندگی کرد، جز بنیانگذاران جنبش موسوم به پنیک یا وحشت بود. آثار او بیشتر یک کنز بسیار قوی داره که منطق فراواقعی بر کل اثر حاکم هست. اون یکی از کسانی که در تئاتر ابزرد یا تئاتر عبس هم چهره بزرگی بود و بعضی از کتاب‌هاش هم به فارسی ترجمه شده، یکی دو نمایشش هم قبلا پیش از انقلاب به صحنه رفته. امیدواریم که در این اجرا هم اون طنز بسیار زیبای او حفظ بشه.
چند تا نمایش دیگه قراره امروز به صحنه بره آقای سرکویی، از جمله شادی حقیقی، آرام و بی صدا و سمفونی کلاغ‌ها و چند تای دیگه.
بله، نمایش تونگ یا گاب ماهی که به صحنه خواهد رفت با بنویسنده و کارگردانی سیما بنیادی در سالن استاد مفخم دانشگاه تهران. داستانش که داستان جالبی است، داستان یک پیرمردی است که به جنگ میره و بعد وقتی برمیگرده میبینه که جزیره محل زندگی او در موقعی که او داشته میجنگیده در جنگ ایران عراق تبدیل شده به یک مرکز بزرگ تجاری و دستش رفته، در واقع وطنش رو پشت جبهه از او گرفته. نمایش شادی حقیقی آرام و بی صداست، کار آقای بهرام ریحانی است، در فرهنگسرای ارسباران امروز به صحنه خواهد رفت. و نمایش سمفونی کلاغ‌ها نوشته و کار مشترک سامان خلیلیان و سارا قلی‌زاده در سالن گوشه فرهنگسرای نیاوران به صحنه می‌آید.
خیلی ممنونم آقای سرکویی.
من از شما متشکرم، تا برنامه بعد.
بار دیگه در همراهی شهرام رفیع‌زاده هستیم. آقای رفیع‌زاده، معرفی چهره‌های شاخص روز اول ثبت نام نامزدهای انتخابات مطلبی است که در اکثر روزنامه‌ها می‌بینیم امروز.
بله آقای حسینی، امروز اغلب روزنامه‌ها و از جمله روزنامه اعتماد گزارش‌های منتشر کردند و معرفی کردند چهره‌هایی رو که روز گذشته ثبت نام کردن برای انتخابات ریاست جمهوری. روزنامه اعتماد گزارش داده علاوه بر چندین نفر افراد گمنامی که با لباس‌های مختلف و حتی با کفن بنوشته این روزنامه برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کردند، کامران باقری لنکرانی، کاندیدای جبهه پایداری، صادق واعظ‌زاده، حسن روحانی، محمد سعیدی کیا و مصطفی کواکبیان از جمله کسانی بودند که روز گذشته ثبت نام کردند. و البته این روزنامه اشاره کرده که برخی از چهره‌های مشهوری که قرار است یا صحبت حضور اونها در انتخابات شده هنوز ثبت نام نکردند و باید منتظر بود، در روزهای آینده احتمالاً ثبت نام می‌کنن. روزنامه بهار هم همزمان نوشته که ثبت نام هاشمی قوت گرفته و موتور تخریب جناح حاکم و به ویژه نزدیکان آقای مصباح یزدی روشن شده و اونها در تلاش هستن نامه تهدیدآمیزی رو خطاب به هاشمی رفسنجانی منتشر کنن که اگر ایشون وارد انتخابات بشه علیه او و فرزندانش دست به افشاگری خواهند زد.
افشای اسناد فساد مالی 450 میلیون یورویی مطلب مفصلی است که به ویژه در روزنامه‌های شرق و ابتکار میتونیم ببینیم.
بله، روزنامه شرق گزارش داده که سرانجام مصطفی پور محمدی که از او هم به عنوان کاندیدا احتمالی انتخابات ریاست جمهوری نام برده میشه و در حال حاضر رئیس سازمان بازرسی کل کشور هست، اسناد فساد 450 میلیون یورویی رو که وعده داده بود از مقام‌های دولتی افشا بکنه روز گذشته افشا کرد. البته روزنامه‌های شرق و ابتکار نوشتن که آقای پور محمدی پیشتر گفته بود که این اسناد رو به عنوان کاندیدا انتخابات منتشر خواهد کرد، اما این کار رو انجام نداد و مجموعه تحت امر او سازمان بازرسی کل کشور این اسناد رو منتشر کردن. اونطوری که روزنامه ابتکار نوشته در این اسناد که مربوط هست به ماجرای ساخت سالن‌هایی برای اجلاس کشورهای عدم تعهد در تهران در مجموع حدود 450 میلیون یورو پول هزینه شده یا قرار بوده هزینه بشه با ترک تشریفات و اینها رو مقام‌های دولتی آقای احمدی نژاد و آقای حمید بقایی با تایید و امضای خودشون واگذار کرده بودند به یک پدر و دختر که اتفاقا ساکن آمریکا بودند و شرکتی رو در جزیره کیش ثبت کرده بودند.
توضیحات دولتی ها درباره گرانی ها مجلسی ها رو قانع نکرد. چند تا از روزنامه ها به این موضوع پرداختن.
بله، روزنامه‌های جامعه جمع، شرق و تهران امروز گزارش دادند که مجلس از توضیحات مقام‌های ارشد دولتی درباره گرانی‌ها قانع نشده. اونطوری که روزنامه جامعه جمع نوشته روز گذشته چند مقام دولتی، مهدی غضنفری وزیر صنعت معدن و تجارت و صادق خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی و همچنین محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در مجلس حاضر شدند. جلسه غیر علنی بوده. نمایندگان پرسش‌هایی درباره گرانی‌های اخیر از این مقام‌های دولتی داشتند، اما اونطوری که روزنامه جامعه جمع نوشته اغلب نمایندگان گفتن که این پاسخ‌ها قانع کننده نبوده، مقام‌های دولتی فقط فرافکنی کردن و حاضر نبودن پاسخ درستی در این زمینه بدن. تنها نکته‌ای که روشن شده به نوشته این روزنامه‌ها این است که آقای محمود بهمنی به صراحت اعلام کرده که ما حاضر نیستیم عرض مرجع یا دولتی رو برای واردات دارو اختصاص بدیم.
و خراسان مطلبی داره درباره دادگاه قضات متهم در جنایات کهریزک.
بله، روزنامه خراسان گزارش داده که هفتمین جلسه دادگاه پرونده جنایات کهریزک هم روز گذشته باز هم به شکل غیرعلنی برگزار شد. نکته مهمی که این روزنامه به اون اشاره کرده حضور سهراب سلیمانی مدیر کل زندانهای استان تهران به عنوان مطلع در این دادگاه بوده که ایشون غیرقانونی بودن بازداشتگاه کهریزک رو تایید کرده. همچنین روزنامه خراسان نوشته که 4 نفر از بازداشت شدگان پس از انتخابات سال 88 که در بازداشتگاه کهریزک مورد شکنجه قرار گرفتند و علیه قضات متهم در دادگاه روز گذشته شهادت دادند که اسامی و جزئیات شهادت اونها اعلام نشده.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده از توضیحاتتون.
من هم متشکرم آقای حسینی، روز خوبی برای شما و همراهان رادیو فردا آرزو میکنم.
خب الان موقع بخش موسیقی رسیده، بیشتر از این بردیا افشین رو منتظر نذاریم، منتظرمونه ببینیم از جهان موسیقی برامون چی داره.
صبح خیر، براتون روز خوبی رو آرزو میکنم. این روزهای بهاری فضای موسیقی ایرانی داغ داغه، البته به کمک اجراهای زیادی که این روزها تو نقاط مختلف و از سبکهای متفاوت برگزار میشه. از ابتدای هفته خیلی ها به روی صحنه رفتن، به اونها میخوام اشاره کنم و البته به اجراهایی که در پیشه. در موسیقی پاپ شنبه سیروان خسروی در اهواز برای شب دوم و آخر اجرا کرد. تو همین روز تو تهران در نمایشگاه بین المللی فرزاد فرزین البته دیشب هم در همین سالن به روی صحنه رفته. یک شنبه علی لهراسبی در سالن همایش‌های برج میلاد تهران اجرا داشت و از همین روز گروه 7 اجراهای دو روزه‌اش رو در نمایشگاه بین المللی تهران شروع کرد. اما دیروز رضا یزدانی خواننده موسیقی پاپ راک برای بار آخر و دوم کنسرتی رو در برج میلاد تهران برگزار کرد. امروز شهرام شکوهی خواننده‌ای که از سال گذشته با انتشار آلبوم مدارا برای خودش طرفداران زیادی رو دست و پا کرده در تهران در سالن میلاد نمایشگاه‌های بین‌المللی اجرا می‌کنه. قانم خواننده کهنه‌کار و محبوب ایرانی هم به روی صحنه میره در تالار وحدت شهر تهران. این آغازی برای اجراهای سه شبه او. شاید لازم به تکرار نباشه، اما قانم 69 ساله فقط میتونه برای نیمی از طرفدارانش در ایران اجرا کنه، درست برای نصفی از جامعه که اونها زنان هستن. البته همین اجازه رو هم دو دهه بعد از انقلاب سال 1357 به دست آورده. از موسیقی ردیف و دستگاهی ایرانی، گروه ماه به سرپرستی استاد مجید درخشانی اول هفته در یزد اجرا داشت و دیشب و پریشب در شهر پاوه. این گروه بیش از 10 روز پیش در قائم شهر به روی صحنه رفته بود، اما در پایتخت در تهران کنسرت رویش در تالار رودکی تو 3 روز گذشته توجه خیلی ها رو به خودش جلب کرده بود. این اجرا به سرپرستی آهنگساز جوان و نوآور موسیقی ایرانی علی قمصری برگزار شده. از امروز در تونکابون گروه موسیقی فاخته به سرپرستی خشایار پارسا و آهنگسازی هامون بهرامی مقدم و آواز علی زنده وکیلی به روی صحنه میره. این گروه بومی در شهر خودش تا جمعه هر شب برنامه داره، اما خیلی دورتر از شمال ایران در جنوب غرب وحید تاج خواننده جوان آوازهای ایرانی که خودش اهل دزفوله در شهر بهبهان با گروه بومی چاوش اجرا میکنه. این اجراها هم برای 3 شب برنامه ریزی شده.
همتی کن بهش، همتی کن رنجم به سر برش، بهش همتی کن، بهش همتی کن رنجم به سر برش، از پا نشسته داری، از پا نشسته داری دستی برابرش، میری و هم تو دانی آنجا دوی جانی، آری تو هم قدیمی هم نامکررش، آری تو هم قدیمی هم نامکررش.
و کمی از ایران فاصله بگیریم، به سوئد بریم، جایی که موزه گروه موسیقی آبا افتتاح شده و ما هم برای اینکه لحظاتی با گروه آبا سرگرم شیم به آهنگ ماما میا از این گروه گوش میدیم.
So
موسیقی گروه آبا را قطع نمی‌کنیم، فقط به اطلاعاتتون می‌رسونیم که همیشه در چنین لحظاتی است که بخش تصویری به پایان می‌رسه، اما صبحانه با خبر تا ساعت 8:30 ادامه داره.